ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی چهارشنبه نخستین روز اردیبهشت ماه 1394 برابر با 20 آوریل سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از حسین قدیمی. سلام بر شما.
با درود فراوان. حسن روحانی در دومین واکنش به اجرای طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفت چون این نیست که هر کس یا نهاد و ارگانی بخواهد با اقداماتی به دنبال کنترل مردم باشد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که آقای روحانی در جلسه هیئت دولت ایران گفته است که آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری از جمله آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها محدود نمی‌شود. رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب نیز در پایان سفرش به سمنان در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره طرح گشت اخلاقی نامحسوس گفته بود که کرامت انسانی مقدم بر دین است. در خبر دیگر، سخنگوی دولت ایران از شورای نگهبان خواست تا مصوبه مجلس درباره حذف 24 میلیون نفر از یاران بگیران را رد کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت مصوبه مجلس درباره حذف 3 دهک پردرآمد جامعه از دریافت یارانه را اجرا نشدنی دانست و گفت دولت انتظار تصویب چنین مصوبه ای را از سوی نمایندگان مجلس نداشت. مجلس ایران در جریان بررسی لایحه بودجه سال 95 کشور یارانه نزدیک به 24 میلیون نفر از افراد جامعه را حذف و درآمد حاصل از آن را به اشتغال اختصاص داد. دولت میگوید 3 میلیون تومان درآمد ماهانه مبنای مناسبی برای شناخته شدن به عنوان افراد ثروتمند و بی‌نیاز از یارانه نیست. در خبر دیگر، رهبر ایران اقدام برخی کشورهای اسلامی علیه حزب الله لبنان را بی اهمیت دانست و این گروه را افتخار دنیای اسلام توصیف کرد. در همین زمینه بیشتر خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. در خبر دیگر، سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش سالیانش درباره آزادی رسانه‌ها در جهان را منتشر کرد و بر مبنای آن ایران با 4 پله صعود در واقع در مقایسه با سال گذشته به رتبه 169 از 180 کشور جهان رسیده است. به گفته گزارشگران بدون مرز، وضعیت آزادی رسانه‌ها در ایران از یمن، کوبا، جیبوتی، سودان، چین، سوریه یا کره شمالی بهتر است. با این همه، این سازمان گفته است که روزنامه‌نگاران و روزنامه‌ها همچنان قربانی جنگ قدرت در ایران می‌شوند. گزارشگران بدون مرز در همین حال می‌گوید آزادی رسانه‌ها در ایران در سراسر جهان تحت فشار شدیدی از سوی دولت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار دارد. در گزارش امسال، فنلاند، هلند و نروژ 3 کشور صدر فهرست هستند. و در خبری دیگر، ایران برای افزایش میزان صادرات نفتش با مشکلاتی در زمینه پیدا کردن کشتی‌های خارجی و نیز قابل استفاده نبودن برخی نفتکش‌هایش مواجه است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت ایران خبر داد که از میان 55 تا 60 تانکر نفتکش ایران حدود 20 کشتی قابلیت دریانوردی ندارند و باید نوسازی شوند. نام این مقام اعلام نشده است. به نوشته این خبرگزاری، ایران برای افزایش میزان صادرات نفتش باید از کشتی‌های خارجی استفاده کند، اما به نوشته رویترز، شرکت‌های بین‌المللی همچنان تمایلی برای همکاری با ایران ندارند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از حسین قویمی شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با دانش آموزان، جوانان را یکی از هدف‌های جبهه استکبار دانست. توضیحات بیشتر در این مجله. ایران از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان در میان 180 کشور در رده 169 قرار گرفت. بر اساس جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز، نگاهی به این گزارش. باز هم بحث بر سر یارانه ها. نظر مجلس بر حذف 24 میلیون یارانه بگیر است و نظر دولت مخالف آن. گزارشی در این زمینه. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع مردم سمنان از کارنامه برجام به شدت دفاع کرده است. تحلیلی درباره سخنان آقای روحانی خواهید شنید. روسیه بار دیگر تأکید کرد که برنامه موشکی ایران رو تهدیدآمیز نمیدونه و گفت تمام سامانه‌های دفاعی موشکی S-300 تا پایان امسال به ایران تحویل داده خواهد شد. گزارشی در این باره. نگاهی به نتایج انتخابات درون حزبی در نیویورک برای تعیین کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا. و در بخش دوم مجله شامگاهی گزارش‌هایی خواهید شنید درباره سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی، کنسرت پناهجویانی از کشورهای مختلف در آلمان، خبرهای ورزشی و نماگر مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا و البته پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. همه اینها در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در دیدار با دانش آموزان یکی از عرصه های رویارویی جمهوری اسلامی را به گفته او جبهه استکبار دانست برای جوانان. همکارم بهروز کارونی که سخنان آیت الله خامنه ای را دنبال کرده است در استودیوست. آقای کارونی، تاکید آقای خامنه ای در این زمینه و در این سخنانی که می گفت بر چه اساسی بود؟
آیت، با سلام به شما و همینطور شنوندگان گرامی. آیت الله خامنه ای جبهه استکبار و همچنین اون چیزی که جبهه مقابل نظام اسلامی نامید رو متهم کرد که به گفته او به دنبال تغییر هویت دینی و انقلابی جوان ایرانیه و همینطور گرفتن امید، نشاط و انگیزه از اونهاست و تنها راه مقابله با این رویارویی رو که پنهان و پیچیده توصیف کرده، تربیت جوانان متدین و پاک دامن و انقلابی و مصمم دونسته و در این حال گفته که این جنگ نرم، جنگی که بین جبهه استکبار و نظام جمهوری اسلامی هستش، خطرناکتر از جنگ سرده و زیر پوستی و فراگیر در جریان هستش.
آیت الله خامنه‌ای به رواج زندگی غربی به گفته او از سوی دشمن هم اشاره‌ای داشت در سخنانش.
بله، انتقاد کرده از رواج زندگی غربی و گفته که اگر در کشور این سبک زندگی رواج پیدا بکنه، نخبگان اون جامعه به گفته او افرادی تسلیم پذیر در مقابل سیاست‌های استکبار تبدیل میشن. در این حال اصرار کرده دوباره بر تدین و پاکدامنی و پارسایی جوانان ایرانی و پرهیز اونها از سرگرم شدن به گفته او به غرایز و گفته که این پاکدامنی و تدین به معنای تعصب و تهجر نیست، ولی آمریکایی‌ها و غربی‌ها به دنبال اون هستن که جوان ایرانی رو به دنبال این مسائل بکشونن تا بی‌انگیزه بشن.
و از دیدگاه او ظاهراً مقابله با این مسائل میدون دادن به تشکل‌های انقلابی و متدین در آموزش پرورش هست.
بله، به خصوص انتقاد کرده از اینکه شنیده شده در برخی مدارس اجازه نمیدن کارهای انقلابی صورت بگیره و میدون داده نمیشه به نسل جوان انقلابی و از آموزش و پرورش خواسته که به این تشکل‌های انقلابی از جمله اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و بسیج دانشجویی میدون بدن و بذارن که کار بشه تا جوانان، نسل جوان، جوان انقلابی به بار بیاد.
ممنونم بهروز کارونی و نگاهی به سخنان امروز آیت الله خامنه ای. در ادامه چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و مجله شامگاهی را با گزارشی درباره آخرین ردبندی سازمان گزارشگران بدون مرز ادامه خواهیم داد.
جناب آقای خامنه ای، ای که خودتو ولی وقی، ای که خودتو اولی امر مسلمین جهان میدونی، ای که خودتو صاحب اختیار 80 میلیون نفر ملت ایران میدونی و به جای 80 میلیون نفر تصمیم میگیری و دستور اجرا میدی، فقط شب چند دقیقه لدی که بخواد خوابت ببره بیا. زندگی ما ملت رو در سال 57 با زندگی ما ملت در این سال مقایسه بکن. اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامی، اجتماعی، هر چی رو که دلت بخواد بیا مقایسه بکن سال 57 با سال 95. چه به روز این ملت رو بردی؟
آقای روحانی، طبق آمار منتشره سهم هزینه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در قالب صدا و سیما، ستادهای نماز جمعه، رسیدگی به امور مساجد، ائمه جمعه، امر به معروف و فعالیت‌های تخریبی همانند سانسور، ارسال پارازیت، فیلترینگ و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای بالغ بر 1400 میلیارد تومان در بودجه سال 1395 است. حذف این هزینه‌ها و واگذاری صدا و سیما به بخش خصوصی نه تنها هیچ خللی در امور جامعه و مردم به وجود نمی‌آورد، بلکه می‌توان با سرمایه‌گذاری این مبلغ در بخش صنعتی باعث شکوفایی اقتصاد و ایجاد هزاران شغل برای جوانان تحصیل کرده و در حال حاضر بیکار کشور شد.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، آقای رئیس پلیس تهران، چرا اجازه ندادید مردم در مقابل سفارت افغانستان به خاطر این بچه 6 ساله شمع روشن کنن؟ دیگه اینکه مرگ بر آمریکا و اینا نباید بگن که اونجا شما اجازه بدید برن. اینا خواستن از یک دختر 6 ساله حمایت بکنن. نمیدونم بگن زنده باد آمریکا، نمیدونم بگن چرا اقتصاد ما اینجوریه، چرا امنیت ما اینجوریه، چرا کشور ما به این حال رو افتاده. اومده بودن فقط شمع روشن کنن، جلوشون گرفتید، زندانیشون کردید.
آقایان مسئول بی‌مسئولیت میگن که به حاجیای ما توهین میشه، آقا با جرثقیل میکشنشون، زیر دست و پا له میشن. آقا جرأت کنین، جرأت کنین، میگه آقا هیچ شق نداره بره مکه. نه جرأت نمیکنین حاج خانم و حاج آقایی که میخواییم برین مکه، اولا دور برتون نگاه کردن میبینید تو همون بستگان خودتون کسی گرسنه و بیچاره و بدبخت نیست؟ بعدم عزیز من نری چی میشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و اما در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
گزارشگران بدون مرز در جدیدترین رده‌بندی خود درباره آزادی رسانه‌ها در جهان بار دیگر ایران را در ردیف کشورهایی قرار داده که به گفته این نهاد آزادی اطلاع رسانی را سرکوب می‌کند. در بررسی وضعیت آزادی رسانه‌ها در سال گذشته میلادی، ایران در میان 180 کشور در جایگاه 169 قرار گرفت. در رده‌بندی قبلی ایران در جایگاه 173 بود. اما آنطور که رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید، این چهار پله صعود نشان دهنده بهبود وضعیت مطبوعات در ایران نیست.
به دو دلیل: نخست، بد شدن وضعیت برخی دیگر از کشورها در جهان مثل روسیه یا چند کشور دیگر، و سپس این حالت ایستاییه. در کنار رده‌بندی ما آنچرا که امتیازهای میانگین میگوییم، اون شاخص میتونه بیشتر کمک کنه. در مورد ایران متاسفانه همان ایستایی است که به چشم میخوره، با توجه به تعداد روزنامه‌نگاران زندانی که بسیار مهمه در رده‌بندی، و سپس نقض قوانین یا حقوق بنیادین شهروندان از نظر آزادی اطلاع رسانی.
بر اساس رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، عراق، افغانستان، قطر، بحرین و عربستان سعودی نسبت به ایران وضعیت بهتری دارند. اما چرا با وجود پیشرفت در زمینه تکنولوژی ارتباطات، آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان در وضعیتی نامطلوب ارزیابی می شود؟ پرسشی که علی اصغر رمضان پور، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمد خاتمی، اینطور به آن پاسخ داده است.
خوشبختانه تکنولوژی این اجازه را داده تا در ایران امکان گسترش اطلاعات افزایش پیدا بکنه، اما به موازات این بهبودی در مورد مسئله آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی صورت نگرفته. یعنی متاسفانه در طول نزدیک به 10 سال گذشته قوه قضاییه به طور سیستماتیک از طریق دادسرای رسانه نسبت به محدود کردن مطبوعات اقدام کرده. دستگاه‌های اطلاعاتی مانند اطلاعات سپاه پاسداران نیز از طریق بازداشت غیرقانونی روزنامه‌نگاران مانع آزادی بیان در ایران بودند و حتی در 2 سال اخیر با وجود اینکه دولت آقای روحانی سعی کرده از بعضی از جهات مانند حمایت‌های مالی یا امکانات اجرایی فضای بهتری رو برای رسانه‌ها به وجود بیاره، اما این تغییرات به نسب مثبت در برابر ادامه فشارهای قوه قضاییه و اطلاعات سپاه پاسداران بر روزنامه‌نگاران چندان موثر نبوده.
گزارشگران بدون مرز با بیان اینکه همکنون دست کم 34 روزنامه‌نگار و شهروند وبنگار در ایران زندانی‌اند، از قانون مطبوعات در ایران انتقاد کرده و آن را در تناقض با قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران دانسته است. رضا معینی:
در رابطه با قانون مطبوعات، عملا برخی از جرایم مطبوعاتی تعریف شده حتی آنها هم اجرا نمی شوند، ولی خودشون اتهامی مثل اهانت به مقام معظم رهبری یا مراجع مسلم تقلید که بسیاری از روزنامه‌نگاران به این عنوان دستگیر شدن، محاکمه شدن و این مجموعه ها در رابطه با ردبندی تأثیر داشته. و با توجه به اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی امضا کننده هر دو بوده و تناقضی که بین این اصول با قانون مطبوعات و به نوعی با قانون اساسی ایران وجود داره، از نظر قانونی معضلات بیشتری هست. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
گزارشگران بدون مرز میگوید این ردبندی نشان دهنده ناگواری نگران کننده آزادی مطبوعات در جهان است، چرا که به گفته این نهاد آزادی رسانه‌ها در سراسر جهان توسط دولت‌ها و برخی ایدئولوژی‌ها تحت فشار و سرکوب است. رضا معینی میگوید ایجاد جو رعب و وحشت در سراسر جهان باعث اعمال محدودیت برای رسانه‌ها شده است.
ترس و ایجاد جو رعب و وحشتی که شاید بخشی از آن واقعی باشد، چه در کشورهای دموکراتیک و چه در کشورهای مستبد، این ایجاد وحشت باعث اقدام‌هایی در رابطه با محدود کردن آزادی بیان میشه و متاسفانه کشورهای دموکراتیک و کشورهای مستبد در این رابطه نه برابر، اما هر دو از این توجیه استفاده می کنند برای محدود کردن آزادی اطلاع رسانی.
در جدیدترین ردبندی گزارشگران بدون مرز، فنلاند، هلند و نروژ آزادترین رسانه‌های جهان را دارند و ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها در جهان معرفی شدند.
گزارشی بود از مهتاب وحیدی راد. و اما باز هم بحث بر سر یارانه هاست و این بار نظر مجلس بر حذف 24 میلیون یارانه بگیران هم در شرایطی که دولت نظر دیگری دارد. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
ادامه اختلاف های مجلس و دولت ایران بر سر شمار یارانه بگیران. مجلس ایران دیروز سه‌شنبه دولت را موظف کرد که یارانه 3 دهک پردرآمد جامعه یعنی 24 میلیون نفر را حذف کند، در حالی که تصمیم گیران اقتصادی دولت حسن روحانی پیشتر از برنامه ریزی برای حذف 6 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران خبر داده بودند. مجلس دیروز هنگام بررسی لایحه بودجه سال 95 تصویب کرد که یارانه تجار و صاحبان مشاغل آزاد، کارکنان نهادهای حکومتی و نیروهای مسلح و مؤسسه‌های عمومی، همینطور بازنشستگان که حقوق سالانه آنها بالای 35 میلیون تومان است، قطع شود. البته بر اساس این مصوبه یارانه خانواده‌هایی که 5 فرزند داشته باشند با هر درآمدی قطع نخواهد شد. در واکنش به این مصوبه مجلس، محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران گفت که حذف یارانه 24 میلیون نفر به گفته او اجرایی و عادلانه نیست. اما کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، با درست دانستن مصوبه مجلس میگوید که دولت از نارضایتی عمومی نگران است.
یه کار اشتباهی شروع شد، یعنی که به همه افراد یارانه پرداختن و حالا باعث این یارانه ها قطع بشه. طبیعیه یارانه ها که قطع شد، این یک نوع نارضایتی ایجاد میکنه. از این نظره که دولت نمیخواد تعداد زیادی یه همچین حالتی رو داشته باشن. از اون طرف مجلس میخواد که یه همچین کاری انجام بشه. به نظر من در این مورد کار مجلس درسته. این همه یارانه بگیر کار درستی نیست و حذف این یارانه ها بایستی انجام بشه. اینی که 100% مردم یارانه میگرفتن کار درستی نبوده و اینی که حالا بخوایم یک قرون کم بکنیم مسئله رو حل نخواهد کرد.
در مصوبه دیروز مجلس همچنین دولت موظف به حذف یارانه مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت های دولتی و غیر دولتی و وابسته به نهادهای عمومی، پزشکان و ایرانیان مقیم خارج از کشور شده است. افرادی که بر اساس این مصوبه استحقاق دریافت یارانه را ندارند، اگر یارانه دریافت کنند، به جریمه نقدی به میزان 2 برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شوند. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، روز گذشته گفت که دولت حسن روحانی سال گذشته یارانه 4,500,000 تن را حذف کرد، اما برخی خانواده ها به گفته او با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین دلیل دوباره 1,500,000 نفر در فهرست یارانه بگیران قرار گرفتند. اما آیا با وجود نواقص ساختاری اقتصاد ایران و نظام مالیاتی موجود می توان به یک تصمیم و جمع‌بندی دقیق درباره یارانه ها رسید؟ کامران دادخواه:
در کشورهای دیگه این کارها بر اساس اظهارنامه مالیاتی تنظیم میشه. یعنی افراد میان میگن که چقدر درآمد داشتند، چقدر بایستی مالیات بپردازن اگر درآمدشون زیاد باشه، یا چقدر کمک میگیرن اگر درآمدشون کم باشه. سیستم مالیاتی ایران دیگه همچون امکانی رو نداره و بسیاری از افرادی که حتی درآمدهای بسیار سرشاری دارن مالیات نمیپردازن. افرادی که در قدرت هستن اصلا این کارا رو نمیکنن، ولی کسانی که مالیات پرداخت میکنن عمدتا کارمندان دولت یا کارمندان دستگاه‌ها و بنگاه‌های وابسته به دولت هستند. از این نظر مجلس یه راه میانبر انتخاب کرده. راه بلند مدت نیست که کسی که میخواد یارانه بگیره نشون بده که نیازمند یارانه هستش.
پرداخت نقدی یارانه ها از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و با وجود انتقاد فراوان، پرداخت آن همچنان در دولت حسن روحانی هم ادامه دارد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
ساعت 19:21:30 است به وقت ایران. مجله شامگاهی رو از رادیو فردا با گزارش دیگری ادامه میدیم. در حالی که 3 ماه از اجرای برنامه جامعه اقدام مشترک یا برجام میگذره، دولت به دفاع از کارنامه این توافق برخواسته و اون رو برای اقتصاد ایران بسیار مثبت اعلام کرده. وزارت خارجه گزارش مفصلی در همین زمینه به مجلس داده و حسن روحانی رئیس جمهور هم دیروز در جمع مردم سمنان از کارنامه برجام خیلی دفاع کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در مصاحبه با رضا ولیزاده تحلیل خودش را از سخنان آقای روحانی اینطور شرح می‌دهد.
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. این فهرست رو میشه ادامه داد. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد. اگر تحریم ادامه پیدا میکرد، این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم میرسید. در حالی که با امضای برجام ایران هم از نظر تولید و هم از لحاظ صادرات داره برمیگرده به دوران پیش از تحریم.
آقای خاوند، ولی مخالفان برجام نظر دیگه‌ای دارن و میگن که تحریم رفع شده ولی فقط روی کاغذ. در بعضی زمینه ها هم به نظر میرسه که حق با اوناست. از جمله میبینیم که در مبادلات مالی ایران با خارج هنوز مشکلات زیادی وجود داره و به علاوه بانک های بزرگ اروپایی و آسیایی هنوز حاضر به همکاری با ایران نیستن. مشکل کجاست؟
ساده اندیشی است اگر فکر کنیم که کل تحریم های وضع شده علیه ایران از قطعنامه های شورای امنیت گرفته تا قوانین آمریکا و اتحادیه اروپا و کانادا و استرالیا و غیره طی مدت 3 ماه دود بشن و برن به هوا. به علاوه تحریم ها چند هستند، از هسته‌ای گرفته تا غیر هسته‌ای، که مربوط میشن به مسائلی مثل تروریسم و حقوق بشر. و گروه دوم هم که ربطی به برجام ندارند تقسیم میشن به اولیه و ثانویه که به دلیل کمبود وقت به اونها نمیپردازیم. این پیچیدگی که منبع ابهام های زیاد هست مشکلات بزرگی رو طبعا به وجود آورده که حل اونها نیاز به زمان داره.
آقای خواوند، خیلی کوتاه اگر بخوایم بدونیم از چه راهی میشه به حل مشکلات کمک کرد و پیچیدگی ها و ابهام هایی رو که بهش اشاره کردیم از بین برد؟
مؤثرترین راه گفتگوی مستقیم بین ایران هست و آمریکا در مورد تحریم های غیر هسته‌ای. چین، ویتنام، کوبا تونستن مشکلاتشون رو با آمریکا دست کم در زمینه اقتصادی حل بکنن. چرا ایران نتونه؟
گفتگویی بود با فریدون خواوند، اقتصاددان در پاریس. و اما روسیه دوباره تاکید کرده که برنامه موشکی ایران رو تهدیدآمیز نمیدونه و مخالف تحت فشار گذاشتن ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی اخیره. مسکو همچنین گفته است که سامانه‌های دفاع موشکی S-300 رو تماماً تا پایان سال جاری میلادی به ایران تحویل خواهد داد. آنا رایسکایا و گزارشی در این باره.
روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد که سیستم هشدار حملات موشکی منطقه جنوبی روسیه سه‌شنبه پرتاب موفق موشک در سمنان را ثبت کرد که در رسانه‌های ایرانی خبری از آن نیامده و کارشناسان روس اکنون مشغول تحقیق پیرامون نوع و قابلیت‌های فنی این موشک هستند. کامرسانت به نقل از منابع خود می‌نویسد نظامیان روس احتمال می‌دهند ایران در تلاش است موشک قاره‌پیما تولید کند. یوری سالامونوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که پیشرفت برنامه موشکی ایران غیر قابل انکار است.
Учитывая то обстоятельство, что все-таки военно-промышленный комплекс Ирана заставляет о себе говорить.
برنامه موشکی ایران بی‌دلیل مورد توجه نیست و از حوزه جدال‌های سیاسی نیز فراتر رفته. بعید نمی‌دانم که ایران اکنون به توانایی‌های رسیده باشد که موشک قاره‌پیما بسازد. هرچند این موشک‌ها معمولاً برای حمل کلاهک هسته‌ای ساخته می‌شود. ایران با توجه به سطح کنونی برنامه موشکیش، اگر سرمایه‌گذاری کند و اراده سیاسی داشته باشد، قادر به ساخت هر نوع موشکی هست.
если тем более такая задача стоит.
آزمایش های موشکی در ایران همواره با اعتراض کشورهای غربی روبرو بوده و ماه گذشته بررسی این موضوع به شورای امنیت سازمان ملل نیز کشید. اما دیپلمات های روس میگویند ایران در این باره هیچ قانون بین المللی را نقض نکرده. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که در توافق اتمی با ایران حرفی از برنامه موشکی این کشور نیامده و این موضوع صرفاً به شکل فراخوان در پیوست بر قطعنامه شورای امنیت پیرامون برجام دیده می‌شود. وی تشریح کرد درخواست را نمیتوان نقض کرد و تنها میتوان آن را نادیده گرفت و ایرانی ها همین کار را میکنند. او در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت
некоторые мои коллеги зарубежные склонны выставлять оценки поведению той или иной страны.
همکاران غربی من علاقمندند درباره رویکرد برخی کشورها احساساتی نظر دهند، اما ما صرفاً به متن سند توجه داریم و با توجه به اسناد موجود اتهامات علیه ایران قانع کننده نیست. در قطعنامه جدید گفته شده که ایران صرفاً نباید موشک‌هایی را آزمایش کند که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای را دارد و تا کنون هیچ کس نتوانسته ثابت کند موشک‌هایی که مورد آزمایش قرار گرفته به این منظور ساخته شده.
چند روز پیش توماس شنن، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جلسه کمیته دفاع سنا گفت از روسیه تعهد گرفته ایم که فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالیستیک را به ایران صادر نکند و روسیه به این تعهدات پایبند است. از سوی دیگر مسکو برها تأکید کرد که مخالفت‌های واشنگتن با تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران را مورد توجه قرار نخواهد داد. این در حالی است که اخیراً جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، احتمال داد که تحویل S-300 به ایران می‌تواند به وضع تحریم‌های جدید علیه این کشور بینجامد. سه‌شنبه سرگی چیمیزف، رئیس هیئت مدیره آلمازنتی، تولیدکننده S-300، به اینترفاکس گفت که تحویل 4 سیستم از این نوع به ایران تا پایان سال جاری میلادی تکمیل خواهد شد. او برای وستی نیز گفت
Первая часть контракта завершена. Мы договорились о том, что Иран отзовет.
بخش اول قرارداد اجرا شده و انتظار داریم ایران شکایت حقوقی خود را پس بگیرد. موعد تحویل کامل این سامانه ها نیز در قرارداد هست و طبق آن عمل می کنیم.
Я думаю, что будем работать над ним.
روسیه اعلام کرد 10 روز پیش از طریق دریای خزر نخستین محموله حاوی تجهیزات سامانه دفاع موشکی S-300 را به ایران ارسال کرده. یک شنبه گذشته در اجرای روز ارتش در تهران بخش های از این مجموعه به نمایش درآمد. چهارشنبه اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری میزان گفت سامانه های موشکی S-300 کاملا طبق قرارداد به ایران تحویل داده خواهد شد. و افزود سکو، رادار و موشک که از اجزای تشکیل دهنده این سیستم است هر کدام حجم بسیار زیادی دارند و قرار است به صورت قسمت قسمت در اختیار ایران قرار گیرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. گزارش آنا رایسکایا بود. یک روز بعد از اون که فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر از راه اندازی گشت نامحسوس برای کنترل پوشش مردم داد، رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا به گفته او این کرامت مقدم بر دین است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس، ابتدا از او پرسیده است که آیا آقای روحانی با این ابراز نظر سعی کرده بین دولت و سیاست کنترل پوشش مردم فاصله گذاری کنه؟ رضا علیجانی:
به نظر میاد که آقای روحانی برخورد خیلی کلی و رقیق و به عبارتی ضعیفی با این مسئله کرده. حالا رو خود این طرح میشه صحبت کرد، اما هرچه انگیزه این طرح باشه، به هر حال پایگاه رأی آقای روحانی رو در شهرهای بزرگ نشونه گرفته این طرح، و آقای روحانی به نفع خودشون هست که موضع قوی تری بگیره.
آقای علیجانی، به هر حال میدونیم که نیروی انتظامی تحت نظارت وزارت کشور هست و دولت آقای روحانی اگر مخالف چنین طرحی هست قاعدتا باید بتونه فشار بیاره برای کنترل چنین طرحایی که خیلی از مردم احساس میکنن که زندگیشون تحت کنترل های نالازم قرار میگیره به این شکل.
این در اساسنامه نیروی انتظامی تعابیر دو پهلوی اومده، یعنی هر چند زیر نظر دولت و غیر کشور هست، اما مطیع فرماندهی کل قواست. بس سابقه نیرو انتظامی هم همین نشون میده. آقای روحانی یه بار اومد گفت که پلیس مجری قانونه نه مجری اسلام، یعنی مذهب و اسلام و شریعت هم باید تبدیل به قانون بشه، و این خب یه چیز خیلی معمولی و طبیعی و پیش پا افتاده است از مشروطیت تا حالا، این خوب بس بوده. ولی بلا فاصله ما دیدیم مسئولین پلیس آمدن خلاف نظر آقای روحانی موضع‌گیری صریح و علنی کردن، و حتی فرمانده جدید نیرو انتظامی به قم رفت، به دیدن برخی مراجع رفت، اونجا در واقع یه نوع اعلام بیعت و اعلام نظر کرد که ما در خدمت اسلام هستیم، یعنی کاملا و به صورت علنی مقابل آقای روحانی ایستادن. بنابراین به لحاظ عملی این امکان پذیر نیست و فقط بودجهشون اینها از دولت میگیرن، و من فکر میکنم قدم اول و کف موضع‌گیری این هست که آقای روحانی مخالفت خودش رو صریح و با اشاره روشن به این طرح اعلام بکنه، هرچند معتقدم این طرح خیلی هم قابلیت اجرا نداره.
چرا آقای علیجانی این طرح قابلیت اجرا نداره؟ با توجه به چه شواهدی شما اینو میگید؟
ببینید، چون تو این طرح اومده که این مامورین نامحسوس یا حق دخالت ندارن، همون گونه که برخی از حقوقدانهای داخلی، فکر کنم آقای کشاورز بودن، یک نقدی نوشتن، اینها وقتی در سر صحنه نمیتونن دخالت بکنن، صرفا یک ماموری گزارش میده که مثلا فلان خانم در داخل اتومبیلش روسریشو برداشته، یا ضبط فلان ماشین زیاد بوده، یا فلان ماشین ویراج داده. تنها چیزی که دوربین های نیرو انتظامی میگیرن و میتونه زمینه پرونده بشه، ویراج مثلا ماشین هست تو خیابون، که خب اینا باید دادگاه برای اون مطلب سند حکم بده، و شهادت یه نفر به لحاظ قضایی نمیتونه مستند به اصطلاح صدور حکم قضایی باشه. من یعنی اینکه بخواد قانون دور زده بشه و افراد بر اساس شماره ماشینی که اعلام میشه به حال احضار بشن، یعنی یه کارای غیر قانونی بشه، خب نارضایتی از پلیس رو به شدت بالا میبره. بنابراین من تصورم اینه که بیشتر یه مانور سیاسی برای برخورد به طبقه متوسط به ویژه تهران هست، و دهنکجی به دولت و پایگاه رأی دولت، و کاریست که هر ساله در ابتدای فصل گرما میکنن.
نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس را میشنیدید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
شب گذشته انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا برای برگزیدن نامزد نهایی احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در ایالت نیویورک برگزار شد. هیلاری کلینتون از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برندگان انتخابات شب گذشته بودند. همکارم کیوان حسینی که خبرهای این انتخابات رو دنبال می‌کنه همکنون در استودیو در کنار منه تا برای ما از جزئیات این خبر بگه. کیوان، قبل از هر چیز لطفاً بگو چرا انتخابات ایالت نیویورک تا این اندازه مهمه؟
سلام بر تو حمید و شنوندگان رادیو فردا. یکی از دلایل اصلی که انتخابات نیویورک اینقدر اهمیت پیدا کرده جمعیتش هست، و برای اینکه بفهمیم که چه تناسبی داره جمعیت ایالت نیویورک نسبت به باقی ایالت‌هایی که داره برگزار میشه انتخابات در اون، بد نیست بدونیم که در نیویورک 20 میلیون نفر زندگی میکنند. در 8 انتخابات آخری که در حزب دموکرات برگزار شد و در 7 اونها برنی سندرز برنده شد، اگه جمع بزنیم جمعیت همه اون 7 رو، بازم از ایالت نیویورک تعداد جمعیتشون کمتر خواهد بود. به همین دلیل هستش که متناسب با این جمعیت تعداد نمایندگانی که از ایالت نیویورک به کنوانسیون ملی احزاب جمهوری خواه و دموکرات میرن بسیار زیاده.
در حزب دموکرات هیلاری کلینتون با فاصله برنی سندرز رو شکست داد. این نتیجه چه معنی داره کیوان؟ آیا سندرز دیگه شانسی نداره از این به بعد؟
بر روی کاغذ هنوز شانس داره، یعنی از نظر ریاضی ممکن هست که برنی سندرز در ادامه پیروز بشه. برای اینکه بتونه پیروز بشه باید بیش از 60% آرای باقی مونده رو به دست بیاره که تا اندازه زیادی دشوار خواهد بود برای برنی سندرز، و میشه گفتش که بعد از این پیروزی که هیلاری کلینتون به دست آورد 58% آرا رو در نیویورک به دست آورد، در حالی که آقای سندرز 42% آرا رو به دست آورد، و تعداد آرای نمایندگان و فرستادگان حزبی که در کنوانسیون ملی خواهد داشت در حزب دموکرات خانم کلینتون تعداد شده 1442 تا و ایشون به 2383 تا در نهایت نیاز خواهد داشت. میشه گفتش که شانس خانم کلینتون بسیار زیاد هست الان برای پیروزی نهایی، و شانس آقای سندرز از هر زمان دیگری کمتر هست.
و در حزب جمهوری‌خواه هم دونالد ترامپ موفق شد. در این حزب این نتیجه چه معنایی داره؟
در این حزب تلاش میکنند که جلوی آقای ترامپ رو بگیرند، به این شکل که دیگر رقبای ایشون دیگه هیچ شانسی ندارن برای اینکه بتونن به اون حداقل مورد نیاز دست پیدا کنند، اما در تلاشند که تا ایشون هم به اون حداقل مورد نیاز دست پیدا نکنه، تا کنوانسیون به شکل باز برگزار بشه و اونجا بر اساس رایزنی‌هایی که در روز کنوانسیون انجام میشه نامزد انتخاب بشه. برای اینکه این پروژه موفق بشه باید تعداد دلیگیت‌ها در واقع فرستادگان حزبی آقای ترامپ کم بشه. این کمپین در نیویورک به سختی شکست خورد و آقای ترامپ موفق شد که نزدیک به 90 تا از این فرستادگان حزبی رو به دست بیاره که خب خیلی آرای زیادی هست، اما همچنان این احتمال وجود داره که دونالد ترامپ به رغم اینکه در این انتخابات در نهایت اول خواهد شد، نتونه به این حداقل مورد نیاز دست پیدا بکنه و انتخاب نشه به عنوان نامزد جمهوری خواه.
متشکرم کیوان حسینی و نتایج انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا. و ما در ادامه مجله شامگاهی گزارش‌هایی خواهید شنید راجع به سفر رئیس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی و یک ارکستر تازه نفس چند ملیتی متشکل از پناهجویان کشورهای مختلف در آلمان. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روز چهارشنبه راهی عربستان سعودی شد تا مسائل موجود بین دو کشور را حل و فصل کنه. یکی از نکات این سفر تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی است که بر روابط ایالات متحده با پادشاهی عربستان سایه انداخته است. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر در این باره.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با پادشاه عربستان سعودی و نیز سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اول اردیبهشت ماه در سفری دو روزه به ریاض رفت. نبرد با گروه حکومت اسلامی، بحرانها در سوریه و یمن و تنش در روابط ایران و عربستان از جمله مواردی هستند که دو کشور در مورد آنها گفتگو کردند. پیش از سفر آقای اوباما به پایتخت عربستان، اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده با محمد بن سلمان جانشین با نفوذ ملک سلمان پادشاه عربستان دیدار کرده بود، دیداری که مسئله ایران نیز در آن مطرح شد. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته است طرفها در مورد منافع مشترک امنیتی از جمله آنچه دخالت‌های ایران توصیف شده گفتگو کردند. اسوسییتد پرس میگوید انتظار می‌رود رئیس جمهوری آمریکا از عربستان و دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بخواهد همکاری و مشارکت بیشتری در جریان نبردها با حکومت اسلامی در عراق عراق و سوریه انجام دهند. به گزارش اسوسییتد پرس، واشنگتن نگرانی هایی نیز از افزایش شمار قربانیان نظامی در یمن از زمان آغاز حملات ائتلاف عربی به این کشور دارد و نیز بیم آن دارد که افزایش تنش ها میان عربستان و ایران به خشونت های فرقه ای مذهبی در خاورمیانه دامن بزند. رئیس جمهوری آمریکا در پایان سال گذشته خورشیدی در مصاحبه با نشریه اتلانتیک گفته بود رقابت میان عربستان و ایران که به جنگ نیابتی و هرج و مرج در سوریه، عراق و یمن منجر شده، ما را ملزم می‌کند که به دوستان خود و همچنین به ایرانی‌ها گوش زد کنیم. باید راهی مؤثر برای تقسیم منطقه بین خود پیدا کرده و نوعی صلح سرد برقرار کنند. رندا سلیم، تحلیلگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه در واشنگتن، در مصاحبه‌ای که پیش از این با رادیو فردا داشته، در این زمینه گفته است:
At the same time, it sees that this dispute between Iran and Saudi Arabia creates challenges and problems.
این تنش بین ایران و عربستان سعودی برای آمریکا که هدف سال جدیدش رسیدگی به بحران‌های سوریه و یمن بود، چالش ایجاد می‌کنه. آمریکا بهبود رابطه بین تهران و ریاض رو پیش شرطی مهم برای دستیابی به راه حل برای این بحران‌ها می‌دونه و همین حالا تلاش می‌کنه تا از خسارت بیشتر به این موضوع جلوگیری کنه. آقای کری با همتای ایرانیش گفتگو کرده و همینطور از متحدانی مثل ترکیه و مصر در قبال عربستان استفاده می‌کنه که اگر کاهش تنش ممکن نباشه، حداقل بحران از این بیشتر شدت نگیره.
البته تنها مسئله ایران بر روابط آمریکا و عربستان سعودی سایه نیفکنده است. یکی دیگر از مواردی که با واکنش‌هایی روبرو شده، جریان لایحه اجازه احتمالی به خانواده قربانیان حملات 11 سپتامبر در آمریکا برای گشودن پرونده علیه مقام‌ها و چهره‌های سعودی است. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گفته است عربستان دولت و کنگره آمریکا را تهدید کرده که در صورت قید نامش در ارتباط با واقعه 11 سپتامبر 750 میلیارد دلار دارایی خود در ایالات متحده را خواهد فروخت. پس از آن سخنگوی کاخ سفید گفت ریاض به منافع مشترک با آمریکا در حفاظت از نظام مالی بین المللی آگاه است و به نفع آن نیست که بخواهد ثبات این سیستم را برهم بزند. اما در این حال گزارش‌هایی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد در صورت تصویب چنین طرحی در کنگره، باراک اوباما آن را وتو خواهد کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در تشریح تلاش آمریکا برای رسیدن به راه حلی در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
خب این تلاشی که در کنگره در جریان اتفاق اصلاح اون قانون سال 1976 که اگر اقدامی علیه شهروندان آمریکایی بشه و به نوعی کشورهای خارجی درش دخالت داشته باشن، نمیتونن قربانی ها علیه اون کشور یا مؤسسات مربوطه شکایتی بکنن و الان کنگره داره اینو تغییر میده به این اعتبار که اگر شهروند آمریکایی مورد تروری که کشته شد که به نوعی در خاک آمریکا به وقوع پیوسته و کشور دیگه هم درش دخیل بوده، این مسئولیت برداشته بشه. از این جهت به نظر میاد که خب در مورد عربستان سعودی به خصوص خیلی حساس، حجم سرمایه‌گذاریه که عربستان سعودی در آمریکا داره کم نیست، البته صرفا به اوراق قرضه هم بر نمیگرده. به همین خاطر از رغم اینکه رابطه بین عربستان و آمریکا در دوران آقای اوباما سرد شده، مشکل داره، اینها بازم باعث نشده که واشنگتن زیاد با کنگره همراهی بکنه در این زمینه. فی‌الواقع یه تضادی افتاده بین منافع قربانیان و مسئله حقوقی و مسئله امنیتی یک طرف و مصالح اقتصادی. به نظر میاد که اگر دولت آمریکا بخواد کاری بکنه در این سفر آقای اوباما به عربستان و سوریه، شاید یک راه حل میانه پیدا بکنند، اون هم به این معنا که بدون این که لزوما عربستان و سعودی نقشش که در اون 28 صفحه گزارش کنگره که سال 2003 منتشر شد، اون 28 صفحه رو کماکان رسما مخفی یا محرمانه نگه دارن، منتشر نکنن، در عین حال این خواست کنگره هم تصویب نرسه، این تغییر قانون، یک احتمالاً صندوقی یا یک مؤسسه عامل منفعی ایجاد بشه تحت عناوین دیگه‌ای که از اون طریق بشه برخی خدمات رو به قربانیان داد، تا اینی که بخوان در رابطه با اتهامای مربوطه عربستان و سعودی رو به پایه یک همچین اقداماتی بکشن.
عربستان سعودی بزرگترین تولید کننده نفت جهان است و در صدر فهرست خریداران تسلیحات ساخت ایالات متحده قرار دارد. این کشور در این حال با نزدیک به 1 میلیون بشکه نفت در روز، دومین تأمین کننده خارجی نفت آمریکاست. آقای اوباما پس از عربستان سعودی به آلمان و بریتانیا نیز سفر خواهد کرد.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره سفر باراک اوباما به عربستان سعودی. ساعت 19:43 و 20 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با گزارشی از آلمان ادامه میدیم. پل موسیقی نام یک ارکستر تازه نفس چند ملیتی است که شامگاه گذشته اولین کنسرت خودش را در شهر فرانکفورت پشت سر گذاشت. در این گروه موسیقی علاوه بر پناهجویان هنرمندی از سوریه، ایران، افغانستان و اریتره، نوازندگان ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون ایالت هسن در آلمان هم عضویت دارند. رهبری تمرینات این گروه موسیقی رو سینا صادق‌پور، آهنگساز ایرانی ساکن آلمان بر عهده داره. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش شهرام میریان بشنوید.
در ارکستر چند ملیتی پل موسیقی 52 نوازنده عضویت دارند که 32 نفرشان پناهجو هستند. پناهجویانی که پیش از ورود به آلمان در کشورهای خود نام و نشانی داشتند و به طور حرفه‌ای و یا نیمه حرفه‌ای در گروه‌های موسیقی فعال بودند. رهبر این ارکستر تازه نفس ماتیاس کرویر آلمانی است که 6 سال پیش به عنوان رهبر میهمان در ارکستر سمفونیک تهران همکاری داشت. رهبری تمرینات ارکستر پل موسیقی را اما سینا صادق‌پور، آهنگساز و نوازنده ساز کلارینت در دست دارد. آقای صادق‌پور 38 سال دارد، در هنرستان و دانشگاه آزاد در تهران تحصیل موسیقی کرده، در دو ارکستر سمفونیک تهران پس صدا و سیما عضویت داشته، 15 سال است به آلمان آمده و ضمن تدریس موسیقی رشته آهنگسازی را هم به پایان رسانده. سینا صادق‌پور درباره هدف از گردآوری پناهجویان در تشکیل ارکستر پل موسیقی و حال و هوای آن اینطور به ما گفته.
این پناهجویان که سازهاشون رو با خودشون آوردن ایزوله نشن توی کمپ پناهندگان، از طریق موسیقی پناهجویان رو با شرایط آلمان آشنا بکنن، فرهنگ موسیقی اروپا رو بشناسن و اینکه ما فرهنگ موسیقی اونها رو بشناسیم. و من به عنوان آهنگساز در خدمت این گروه در آمدم و قطعه ساختم که این گروه بتونه کنسرت بده. نام اثر رو گذاشتم فصل. پناهجویان از سوریه، از ایران، از افغانستان، از اریتره هستند که سازهای سنتی خودشون رو می نوازن و از سوریه دو نفر هستند که ویولون رو به شکل حرفه‌ای نواختن در سوریه و در ارکسترهایی بودن. استاد غلام حسین حسین در این ارکستر پناهجویان هست که یکی از نوازندگان معروف رباب در افغانستان هست و باقی نوازندگان که سازهای سنتی خودشون رو می نوازن همه نیمه حرفه‌ای کارشون رو انجام دادن. اما کسانی که ساز کلاسیک رو می نوازن از ارکستر سمفونیک رادیو تلویزیون هسن اومدن و خب حرفه‌ای هستن و این عمل باعث این شده که بچه‌هایی که از خاورمیانه اومدن و تا حالا تجربه ارکستر نداشتن در کنار این آقایون و خانم‌ها بشینن که حرفه‌ای بودن و این تجربه رو هم کسب بکنن. ایرانی‌ها با تار، تنبک، با گیتار شرکت کردند. یک ویولونیست هم داریم. این برنامه در دو بخش اجرا میشه. یک بخشش بخش بداهه نوازیه که پناهجویان و موزیسین های اروپایی با هم دیگه تشکیل دادن و همه ساز میزنن با هم دیگه و بخش دیگرش بخش ارکستریه که ما 3 آهنگساز هستیم و هر کدوممون در یک روش و در یک شیوه و رشته آهنگ ساختیم برای اون گروه که همه با هم همساز بودن.
ارکستر چند ملیتی با نام پل موسیقی شامگاه سه‌شنبه نخستین کنسرت خود را در شهر فرانکفورت آلمان پشت سر گذاشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و حالا می‌رسیم به خبرهای ورزشی همراه با فریدورز غریب.
در ادامه رقابت‌های تیم‌های باشگاهی ایران و عربستان در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در کشور ثالث، امشب دو تیم اصفهانی سپاهان و ذوب‌آهن در قطر و عمان مقابل حریفان عربستانی به میدان می روند. در گروه اول سپاهان که امیدش برای صعود بسیار کمرنگ است، در دوحه قطر مهمان الاتحاد عربستان است و در گروه دوم ذوب‌آهن صدرنشین این گروه در مسقط پایتخت عمان میزبان النصر عربستان است که در صورت پیروزی صعود خود را به دور بعد قطعی خواهد کرد. دیشب در این چارچوب تراکتورسازی دیگر نماینده ایران در قطر با 2 گل الهلال عربستان را شکست داد و به عنوان اولین نماینده ایران صعود خود را به دور بعد قطعی کرد. در پی رأی AFC مبنی بر برگزاری بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشوری سالس، عربستان دو کشور قطر و امارات و ایران هم کشورهای عمان و ازبکستان را برای میزبانی معرفی کردند. در پی مرگ مرداد اولادی بازیکن پیشین تیم‌های پرسپولیس و استقلال که روز گذشته اتفاق افتاد، مسئولان قضایی دستور پلمب به منزل مسکونی وی را صادر کردند. شاه حسینی رئیس اسبق کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سایت ورزش 3 پلمب شدن منزل اولادی را طبق دستور قاضی این پرونده برای تحقیق بیشتر در مورد علت اصلی مرگ این بازیکن توصیف کرده. مرداد اولادی که سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی فوتبال ایران را هم دارد و در فصل جاری عضو تیم ملوان انزلی بود، روز سه‌شنبه به نوشته خبرگزاری‌ها به دلیل ایست قلبی درگذشت. و تیم فوتبال بایر مونیخ آلمان دیشب در نیمه نهایی جام حذفی این کشور با 2 گل وردر برمن را شکست داد و با رسیدن به فینال در آستانه فتح سگانه قهرمانی فصل قرار گرفت. بایرن در رقابت‌های باشگاهی این فصل بوندسلیگا نیز در آستانه قهرمانی قرار دارد و در لیگ قهرمانان اروپا هم به نیمه نهایی رسیده. در بازی دیگر نیمه پایانی جام حذفی آلمان امشب هرتا برلین میزبان بورسیا دورتموند است. پریبرز غریب، رادیو فردا.
و حالا از شما دعوت میکنم شنونده نماگر باشید همراه با آرش حسنیان. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با سپاس از همکاری، با سپاس از همراهی شما و آرزوی تندرستی.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. در برنامه این هفته با شما درباره احیا و بازگشت دوباره کارت‌های سوخت سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. زمانی در کنار کارت‌های بانکی و کارت ملی و دیگر اسناد و مدارک در کیف و جیب ایرانیان جایگاهی ویژه داشت. در تیر ماه سال 86 فروش و عرضه بنزین در ایران مشروط و منوط به استفاده از کارت‌هایی شد که کارت هوشمند سوخت نامیده شدند. راه اندازی سخت افزار و نرم افزار بهره‌مندی از سامانه کارت هوشمند سوخت بر اساس اعلام مسئولان این کار در آن زمان بیش از 150 میلیارد تومان هزینه در بر داشت. هزینه‌ای که باز به ادعای همان مسئولان از محل صرفه‌جویی در مصرف بنزین در 2 هفته نخست اجرای آن طرح برگشت. فروش و عرضه بنزین با استفاده از سامانه کارت سوخت اما سرآغاز داستانی طولانی تر بود، با فصلهای گوناگون از عرضه چند نرخی بنزین و گازوئیل تا خرید و فروش بنزین سهمیه‌ای کارت وانت بارها و تاکسی ها در جایگاه های عرضه بنزین. همان زمان مسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت دولت محمود احمدی نژاد در توجیه این اقدام و آینده آن برنامه چنین گفته بود:
بهره برداری از سامانه هوشمند سوخت باعث شده که هم کاهش در مصرف رو داشته باشیم، کاهش در خروج از شبکه رو داشته باشیم که بحث قاچاق مطرح میشد در گذشته، و خدمات بهتری رو بتونه انجام بده، پرداخت الکترونیک رو ساماندهی بکنه.
مسئولان دولت محمود احمدی نژاد مدعی هستند در طول 8 سال استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت صرفه‌جویی معادل 75 میلیارد دلار نصیب کشور شده است. اما پایان دولت محمود احمدی نژاد و بر سر کار آمدن حسن روحانی با تغییر و پایان بسیاری از برنامه‌ها و رویکردها همراه بود و ماجراهای کارت سوخت با عرض و طول و ابعاد آن یکی از آن برنامه‌ها بود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی اعتقاد و باوری به کارت‌های سوخت، عرضه دونرخی و سهمیه بندی بنزین نداشت و ندارد و از اساس با آن مخالف است. او در شهریور ماه پارسال در بیان مخالفت خود در میان خبرنگاران چنین گفته بود:
این چند نرخی ازش چیز در میاد؟ همش فساد در میاد. الان من به شما بگم یه عده از کارگران جایگاه ها گفتم میریم، چون دیگه کار سوخت نیست، ما کاری نداریم بکنیم، میریم خونم. واقعیتش اینه ما راه دیگه براش نتونستیم غیر از این خدمتتون گفتم پیدا. اگه شما دوستان راه حلی به ذهنتون میرسه چه به ما بگید چه بنویسید، ما نگاه میکنیم به اینا، توجه به اینا میکنیم.
قاسم خورشیدی مدیر کل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در یکی از گفتگوهایش با شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران از رفع شدن دلایل و عوامل توجیه کننده سهمیه بندی و عرضه دو نرخی بنزین سخن گفت تا کارت سوخت یک گام به خاطره شدن نزدیکتر شود.
ببینید الان ما در شرایطی نیستیم که کشور نیازمند سهمیه بندی باشه صرف نظر از حذف تحریم ها. ما در آستانه راه اندازی فاز نخست پالایشگاه عظیم ستاره خلیج فارس هستیم که بنزینی بسیار با کیفیت تر بنزین حتی یورو 4 رو در اختیار کشور قرار خواهد داد و اصلا نیازی به مقوله به نام سهمیه بندی در کشور در شرایط کنونی نیست.
اما خاطر شدن کارت‌های سوخت همچون کوپن‌های بنزین دهه 60 با مصوبه روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس محقق نشد. با پیشنهاد اولیه احمد توکلی و ضرب و جرح آن پیشنهاد در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، بندی الحاقی به لایحه بودجه سال 95 افزوده شد که بر اساس آن کارت‌های سوخت یک بار دیگر احیا خواهند شد. اگر این مصوبه قانون شود و دولت آن را اجرا کند، سوختگیری یک بار دیگر تنها و تنها با کارت‌های سوخت میسر خواهد شد. همچنین دولت باید سخفی برای سهمیه بنزین و گازوئیل هر خودرو در نظر بگیرد و کسانی که بیش از این سخف مصرف کنند باید عوارض بپردازند. احمد توکلی نماینده تهران در دفاع از پیشنهاد خود در صحن علنی مجلس:
سوخت یک امر سرنوشت‌ساز است. اگر ما بتونیم که مصرف این کالا رو در بنزین کم کنیم و در گازوئیل به شکل صحیحی اضافه بشه، چون به تولید کمک میکنه، توفیق پیدا میکنیم که هم ترافیک رو حل کنیم، هم آلودگی رو کم کنیم، هم عوارض راهداری بگیریم و هم مصرف رو کاهش بدیم. کلن کالاهایی که شمارنده داره، کنترل داره، اعمال سیاست اقتصادی به نفع جامعه، به اقتصاد ملی و به نفع مصرفان در نمودش امکان پذیره. الان کارت سوخت یک کمکی بسیار بزرگی به کشور میکنه، علی جفی قدرت مدیریت اقتصادی دولت بالا میبره، در این حال برای نسبی و جرائم بهترین اطلاعات به نیروی انتظامی میده، بهترین اطلاعات به وزارت اطلاعات میده، مسائل امنیتی. یک کنترلی که هر جا بنزین بزنه بر خط حرکتش مسیرش مشخص میشه و میشه مسائل امنیتی رو کنترل کرد، میشه مطور مصرفای ثروتمند رو کنترل کرد، میشه از فرسوده‌ها جلوگیری کرد و سن خود رو، مدل خود رو، مصرف خود رو همه رو کنترل کرد. کارت سوخت خیلی منفعت داره، نباید حذف بشه.
دولت قاعدتا مخالف این پیشنهاد بود. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، در مخالفت با این پیشنهاد در صحن علنی مجلس چنین گفت:
ما با هر روشی که فساد در نحوه عرضه انرژی باشه مخالفیم، به دلیل فسادی که در دو نرخی بودن و سهمیه بندی وجود داره. دولت با این پیشنهاد مخالف است. ما اعتقادمون بر اینه که بازگشت دوباره به روش تجربه شده قبلی که همه ما الان میدانیم که چقدر نابسامانی وجود داره، گزارشاتی رو که در فساد در این روش وجود داره شهره خاص و عامه و همه نمایندگان مطلع هستید، دوباره ما برگردیم به همون روش، یک نوع رجعت به روش تجربه شده ناموفقه. به همین جهت دولت با این پیشنهاد مخالفه.
در این میان ملاحظه دیگر دولت میتواند آثار و تبعات تورمی این مصوبه باشد. اما جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، در بیان نکات مثبت و منفی این پیشنهاد ترجیح می‌دهد مصوبه نمایندگان مجلس را در عرصه کلانتر، یعنی بحث هدفمندی یارانه ها، تحلیل کند.
این بحث کلی یارانه هاست. بیشتر از این که اینو سهمیه بندی نام ببریم، پیشنهاد میکنم همون مسئله یارانه ها رو مطرح کنیم. این در حقیقت تا یک حدی یارانه به بنزین تعلق میگیره، از یه حدی به بعد یارانه اونو بر میدارن. این اتفاق داره صورت میگیره، اونم خب دلیل شبیهت ایران. مهمترین زیانی که از این بابت متوجه کشور میشود این است که یه عده‌ای میتونن با خریدن ارزون اینو به قیمت گرونتر بفروشن. خب این میشه اسمشو قاچاق گذاشت، اما در شرایطی که تولید در کشور بالا نیست و بسیاری بیکار هستند و سطح فقر در حال گسترش بنابر گزارش‌های خود کشور، این هم چیزی است که نه تنها پیش بینی میشه کرد، بلکه حتی نمیشه یک انتقاد تندی از اون کرد.
اگر بخوایم با همین نگاه کلانتر یارانه‌ای به موضوع احیای دوباره کارت‌های سوخت یا توسل به شیوه دیگری از دونرخی شدن بنزین بپردازیم، پرسش اساسی این است که چرا هدفمندی یارانه ها پس از 6 سال اجرای قانون آن در بخش عمده ای از زوایا ناموفق بوده است. هنوز که هنوز است، قیمت سوخت واقعی نشده. یارانه های نقدی مصیبت هر ماه دولت است. تولید بیرونق است و یارانه بگیران از تمام اقشار درآمدی اند. چرایی شکست هدفمندی یارانه ها را جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم پاریس، توضیح می‌دهد.
بودن و نبودن یارانه فرع است بر یک اصلی. آن اصل این است که اقتصاد ما یک اقتصاد رقابتی و بازار بنیاد هست یا نیست. اگر باشد در اون موقع باید یارانه وجود نداشته باشد که تنها تولید کنندگانی در بازار بمونند که مرغوب ترین کالا و ارزون ترین کالا رو به مشتری عرضه میکنن، پس رقابتی ترن. اگر در این شرایط که اقتصاد رقابتی و آزاد یارانه به کسی بدن، تقلبه، چون یک رقیبی رو امتیازی بهش دادن در خفا که تقلبه. این یارانه در شرایطی نباید کرد که اصل اقتصاد رقابتی وجود داشته باشه. اگر اون وجود نداشته باشه، خب خواستید یارانه بدید، خواستید یارانه ندید، شرایط بهتر نمیشه. از سال 1389 تا به امروز این مسئله حل نشده. چه میخواد بالاخره حل شه؟ رفت نه اقتصاد ما رو را میندازه، نه تکلیف اقتصاد رو معلوم میکنه. از سال 1389 رو یارانه رو برداشتن، همین الحاقی که به لایحه بستن یه جور یارانه است دوباره، که تا این حد به بنزین یارانه بدید، حالا بالاترش رو ندید. پس اون اصل اول باید این حل بشه و اونم رقابتی کردن اقتصاد.
تا احیای دوباره کارت‌های سوخت و تبدیل مصوبه نمایندگان به قانونی لازم الاجرا که دولت مخالف این پیشنهاد باید آیین‌نامه‌های چگونگی اجرای آن را بنویسد، راهی طولانی در پیش است. هرچند که نکته مهم چپ و راست شدن برنامه‌ها، رفت و آمدهای سیاست‌ها و آزموده‌ها در اقتصاد ایران است که این نمودار سینوسی می‌تواند تبعات و هزینه‌هایی بر شانه‌های نحیف اقتصاد ایران سربار کند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com که پل ارتباطی من و شماست. به من ایمیل بزنید و از نقدها و نظرها و پیشنهاداتون بگید. تا هفته و نماگر دیگه، روز روزگارتون خوش.